آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک سرباز اسرائیلی به سرقت اسناد محرمانه درباره ایران متهم شد. محمد نوریزاد، فیلمساز زندانی، بار دیگر از رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. و دو مرد عراقی از اتهام کشتن 6 سرباز بریتانیایی تبرئه شدند. ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران است، 10 نیمه شب به وقت پراگ، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. مانیا منصور هستم. سلام، شبتون بخیر. مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در اولین دقایق بامداد دوشنبه 19 مهر ماه 10 اکتبر. به مدت 1 ساعت و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این مجله براتون در نظر گرفته. با این امید که هفته پربار و سرشاری رو پیش رو داشته باشین، مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم. ابتدا با آخرین خبرهای ایران و جهان با محمد رضا کاظمی.
روز و شب بخیر. دادگاه نظامی در اسرائیل یک سرباز زن ارتش این کشور را به سرقت اسناد محرمانه در مورد ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وکیل این سرباز تایید کرد که موکلش یک حافظه کامپیوتری حاوی اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران از دفاتر شورای امنیت ملی اسرائیل برداشته است. وکیل متهم همچنین گفت هدف موکلش تنها نشان دادن ضعف در سیستم امنیتی بوده و او از اطلاعات موجود بر روی حافظه آگاه نبوده است. محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز زندانی، بار دیگر از رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. آقای نوریزاد در نامه‌ای با طرح 28 پرسش از آیت الله خامنه‌ای وضعیت کشور را به باد انتقاد گرفته است. عدم وجود آزادی بیان و آزادی مطبوعات، وجود نظارت استصوابی در انتخابات، دخالت نظامیان در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از جمله نکاتی است که وی در نامه بلند خود به آن اشاره کرده است. محمد نوریزاد پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در پی نوشتن نامه انتقادی با آیت الله خامنه‌ای بازداشت و بعداً به 3.5 سال زندان محکوم شد. دادگاهی در عراق دو شهروند این کشور را از اتهام کشتن 6 سرباز بریتانیایی تبرئه کرد. رئیس دادگستری عراق گفت به دلیل نبودن شواهد و مدارک کافی متهمان تبرئه شدند. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند گروهی عراقی حدود 7 سال پیش 6 سرباز بریتانیایی را در شهری در جنوب عراق تعقیب کردند و سپس آنها را در یک پاسگاه پلیس کشتند. در حالی که گروه جندالله میگوید یکی از متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران را روبوده است، این سازمان هر گونه ارتباط با فرد روبوده شده را رد کرد. گروه جندالله روز جمعه گفته بود نیروهایش امیر حسین شیرانی را که به گفته این گروه مسلح از متخصصین سازمان انرژی اتمی است در شهر اصفهان روبودند. در پی اعلام این مسئله حمید خادم قائمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد این فرد هیچ گونه ارتباطی با این سازمان ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای قائمی در این حال تایید کرد که آقای شیرانی مدت کوتاهی به عنوان کارگر جوشکار و سپس راننده در یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان انرژی اتمی مشغول به کار بوده است. انتقال تدارکات برای نیروهای ناتو از طریق گذرگاه خیبر در منطقه مرزی میان پاکستان و افغانستان روز یکشنبه از سر گرفته شد و 14 نفر از زندانیان سرشناس سیاسی در ایران با انتشار نامه‌ای خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران شدند.
محمد رضا کاظمی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم محمد رضا. خب دوستان، مرحله نیمه شب رو ادامه میدیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. تازه ترین نامه محمد نوریزاد با آیت الله علی خامنه‌ای و طرح 28 پرسش از او. درخواست 14 زندانی سیاسی از رئیس جمهور برای تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. پشتیبانی 5 زندانی سیاسی از پیشنهاد جدید میرحسین موسوی مبنی بر برگزاری رفراندوم. ادامه تهدید فعالان سیاسی و خانواده هایشان به بازداشت و حبس. آخرین خبرها از لیگ قهرمانی فوتبال ایران و گزارشی دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، محمد نوریزاد، نویسنده و کارگردان منتقدی که به اتهام توهین به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و نیز نوشتن مطالب انتقادی دیگه درباره مسئولان حکومتی ایران به 3.5 سال زندان محکوم شده، به تازگی در نامه دیگه‌ای به آیت الله خامنه ای با طرح 28 پرسش خواسته تا به گفته خودش رهبر جمهوری اسلامی را در مقام مرجعیت و رهبری مورد پرسش قرار بده. جزئیات بیشتر این نامه در گزارشی از رضا جمالی.
محمد نوریزاد در نامه تازه خود به آیت الله خامنه ای با مقایسه ادعاهای مسئولان ایرانی و آرمانهای مورد ادعای حکومت، آنها را با آنچه در آمریکا صورت می‌گیرد در قالب 28 پرسش مطرح کرده است. او به رهبر ایران نوشته که از روی تعمد این پرسش‌ها را مطرح کرده تا هم مرجعیت و هم عملکرد رهبری را مورد پرسش قرار دهد. محمد نوریزاد در نامه خود با مطرح کردن پرسش‌هایی در حوزه حریم خصوصی افراد، آزادی بیان، آزادی مذهب و رسانه‌ها در ایران با آنچه در آمریکا در این بخش‌ها صورت می‌گیرد مورد مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیده که انجام درست این موارد در آمریکا به عنوان کشوری که سال‌هاست در ایدئولوژی نظام به عنوان دشمن شماره یک مطرح بوده، بهتر و صحیح‌تر صورت می‌گیرد. از جمله موارد دیگری که این نویسنده منتقد در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای داشته، اشاره به عملکرد و سواد سیاسی و دینی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی است. او با انتقاد از عملکرد و قابلیت امامان جمعه در کشور نوشته که آنها حتی نتوانستند یک نفر را به موافقین اسلام اضافه کنند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است محمد نوریزاد در نامه اخیرش خواسته است تا آیت الله خامنه ای را از زاویه اسلام شناسی مورد چالش قرار دهد.
واقعیت مطلب این هستش که ادعای این انقلاب تغییرات فرهنگی و ایجاد تحول در روابط و ساختارهای اصلی اجتماع که بخش عمده اون رو فرهنگ تشکیل میده. ما متاسفانه شاهد هستیم که الان ایران در تحت لوای رهبری آقای خامنه ای مظهر یک استبداد دینی، تبعیض و همینطور دروغگویی هستش. آقای نوریزاد در این 28 سوال عملکرد آقای خامنه ای رو در زمینه تحقق اهداف اسلامی با دولتی مثل آمریکا مقایسه میکنه که به هیچ وجه ادعای مذهب، اخلاق و فرهنگ هم نداره. من تصور میکنم که آقای نوریزاد خواستند آقای خامنه ای رو به چالش بکشن، زیرا ایشون نمیتونن کارنامه موفقی از عملکرد خودشون که تقریبا 2/3 دوران جمهوری اسلامی در رهبری ایشون خلاصه میشه بتونن ارائه بدن.
محمد نوریزاد در ادامه نامه‌اش با مطرح کردن پرسش‌های دیگر از جمله پاسخگویی مسئولان به افکار عمومی در مورد عملکردشان، نوشته که در آمریکا کسی را به خاطر انتقاد و نقد کردن به زندان نمی‌اندازند. او با اشاره به اینکه قانون در آمریکا به هیچ وجه از خونهای بناحق ریخته نمی‌گذرد، به سرکوب اعتراض‌های خیابانی در ایران و نیز گروه‌های خودسری می‌پردازد که به راحتی اقدام به تخریب و سرکوب شهروندان می‌کنند. او در این نامه به دخالت بارز نظامیان در سیاست نیز اشاره کرده و از حق وتوهای متعدد رهبری در بخش‌های مختلف نظام نیز انتقاد می‌کند. اما انتقاد به ساختار و آرمان‌های انقلاب در گفته‌ها و سخنان بسیار دیگری از منتقدان از جنس روحی و فکری محمد نوریزاد در این چند سال گذشته مطرح شده. محمد علی توفیقی درباره این نوع اعتراضات که از سوی طرفداران پاپر و قرص سابق نظام مطرح شده میگوید:
آقای نوریزاد و کسانی که مثل آقای نوریزاد هستند و در موقعیت آقای نوریزاد هستند، خودشون رو با یک تناقض روبرو میبینند. تناقض عدم تحقق وعده هایی که از طرف جمهوری اسلامی به اونها داده شده در زمینه آزادی بیان، در زمینه عدالت اجتماعی، در همه زمینه ها و همه مواردی که در واقع در همین نامه هم مورد اشاره قرار گرفته. چون اونها میبینن که این وعده ها تحقق پیدا نکرده، امروز در واقع رهبران و نظام جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن که علل اون رو بتونن پیدا بکنن. من اشاره میکنم و تاکید میکنم که زاویه دید آقای نوریزاد همچنان نقد، خیرخواهی و یک گفتگوی دوستانه هستش، کما اینکه ایشان خودشون هم در نامه اون رو مورد تاکید قرار دادن.
همچنین محمد نوریزاد در پایان نامه خود تاکید کرده که اگرچه آمریکا را در مقام مقایسه با نظام جمهوری اسلامی قرار داده، اما مختصات جامعه و فرهنگ آمریکا را به عنوان یک الگو نمیپذیرد. او هدف خود را از این شیوه مقایسه‌ای راهی برای تأمل و بازنگری درباره شیوه فکری بیان داشته است.
رضا جمالی نگاهی داشت به آخرین نامه محمد نوریزاد به آیت الله علی خامنه‌ای. اما 14 زندانی سیاسی بند 350 اوین با انتشار بیانیه‌ای به همون شیوه مورد اشاره محمود احمدی نژاد پیشنهاد کردن یک گروه حقیقت‌یاب مستقل ملی متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از اون تشکیل بشه. این زندانیان سیاسی خواستار اون شدن که این کمیته به دقت و بر اساس اسناد موجود جوانب مختلف انتخابات ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن و نیز ادعاهای مطرح شده در مورد تخلفات و دخالت‌های غیرقانونی را بررسی و عوامل پشت صحنه تخلفات و حوادث را شناسایی کند و نتایج کامل تحقیقات خود را در اختیار ملت ایران قرار دهد. به روز کارونی گزارش می‌دهد.
14 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین تاکید کردند که تشکیل یک گروه مستقل حقیقت‌یاب ملی و انتشار بی‌طرفانه نتایج کار گروه ضمن بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در ایران برای جامعه جهانی نیز الگوساز خواهد شد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کردند که پیشنهاد کرد یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه ی حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی را بررسی، عاملان واقعی و پنهان این جنایات را شناسایی و آنان را به دادگاه مستقلی برای محاکمه و مجازات معرفی کند.
پیشنهاد می شود که سازمان ملل درباره 11 سپتامبر یک گروه حقیقت‌یاب مستقل تعیین نماید تا بعدها عده‌ای اظهار نظر درباره آن را ممنوع نکنند.
14 زندانی سیاسی امضا کننده این بیانیه با اشاره به این سخنان نوشتند که ملت ایران حق دارد که انتظار داشته باشد پیش از هر جای دیگر در رفتار و چارچوبی مشابه آنچه برای رسیدگی به حادثه تروریستی 11 سپتامبر پیشنهاد شد، به حادثه ای رسیدگی شود که در ابعادی ملی دارای ویژگی‌های مشابه ادعاهای مطرح شده در مورد آن حادثه است. آنان با اشاره به اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افزودند، هرچند رسیدگی شفاف، بی‌طرفانه و اعتمادساز به این اعتراض‌های مردمی می‌توانست باعث کنترل بحران شود و وجهه مردم سالار نظام و اعتماد عمومی نسبت به فرایند انتخابات را ارتقا دهد، اما با دخالت ماموران امنیتی، اطلاعاتی و نظامی تردیدها و ابهامات تشدید شد و فضای امنیتی ایجاد شده این رویداد را به یک بحران ملی تبدیل کرد. در این بیانیه ماموران اطلاعاتی، امنیتی و نظامی مداخله کننده در انتخابات ریاست جمهوری متهم شدند که با ساز کردن قصه های تخیلی و روایت های مبهم به افراد بسیاری اتهام وارد و هر کس را که خواستند به این بهانه بازداشت و روانه زندان کردند. این 14 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین سخنان محمود احمدی نژاد در مورد وجود آزادی‌های سیاسی در ایران را نیز با توجه به رویدادهای بیش از یک سال گذشته از جمله وقایع بازداشتگاه کهریزک مردود دانستند و اعلام کردند که هنوز بیگناهان زیادی در زندان به سر می‌برند. این 14 زندانی سیاسی بهمن احمدی عمویی، میلاد اسدی، محسن امینزاده، علی پرویز، علی تاجرنیا، محمد داوری، مجید دوری، امیر خسرو دلیرسانی، محمد فرید طاهری قزوینی، کیوان صمیمی، کوهیار گودرزی، علی ملیحی، عبدالله مومنی و محسن میردامادی هستند. افرادی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. اما از سوی دیگر 5 زندانی سیاسی مطبوعاتی و صنفی، یعنی منصور اوسانلو، رسول بوداغی، رضا رفیع فروشانی، عیسی سهرخیز و حشمت الله تبرزدی در بیانیه از پیشنهاد اخیر میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت برای برگزاری رفراندوم پشتیبانی کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در بیانیه این 5 زندانی سیاسی مطبوعاتی و صنفی، نظام حاکم بر ایران نظامی خوانده شده که حق شهروندان را در گزینش دولت خود و آگاهی از سیاست‌های کلان کشور در زمینه‌های گوناگون سلب کرده است. این بیانیه دولت کنونی را اقلیتی در غیاب نمایندگان واقعی مردم دانسته و عملکرد آن را موجب بازیچه قرار گرفتن منافع ملی و مصالح کشور و به خطر افتادن امنیت داخلی ایران و صلح بین المللی عنوان کرده است. امضا کنندگان این بیانیه سیاست‌های اقتصادی دولت را نادرست و ضد تولید ملی و اشتغال و در راستای برنامه‌ای تورم‌زا تحت عنوان حذف یارانه توصیف کردند و آن را در کنار آنچه که ماجراجویی‌های به نام سیاست هسته‌ای خوانده‌اند منجر به انزوای فزاینده ایران دانستند. در این بیانیه آمده است ملت ایران در شرایطی فقر، گرسنگی، فحشا و خطر جنگ و خونریزی را در چشمانداز خود مشاهده می کند که در هیچ یک از تصمیم‌های کلان و خرد کشور نقش بایسته ای را ایفا نکرده و هرگاه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از موضع ملی و مردمی در این حوزه‌ها به اظهار نظر کارشناسانه و خیرخواهانه پرداختند، اندک انتقاد ایشان از سوی دستگاه‌های نظامی امنیتی حاکم مورد توهین و تهدید قرار گرفته و به شدیدترین وجه تنبیه و مجازات شدند. پایان نقل قول. این بیانیه آنچرا که اقلیت حاکم خوانده است بازدارنده اجرای اصل 59 قانون اساسی دانسته که زمینه ساز برگزاری همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور شمرده می شود. نویسندگان همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بی توجه به اجرای اصل 89 قانون اساسی و مسئول محروم ساختن ملت از حق استیضاح دولتی به گفته این بیانیه ناتوان و ناکارآمد دانستند. این بیانیه که در پای خود نامهای منصور اوسانلو از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، رسول بداغی، عضو کانون صنفی معلمان و روزنامه‌نگاران، رضا رفیعی فروشانی، عیسی سحرخیز و حشمت الله تبرزدی را دارد، در خاتمه اجرای اصل 59 و 89 قانون اساسی را فوریت شرایط امروز ایران دانسته و از پیشنهاد اخیر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت برای برگزاری رفراندومی آزاد و دموکراتیک با نظارت مستقیم و همه جانبه ملت و نیز حضور و نظارت نمایندگان نهادهای بین المللی پشتیبانی کرده است. میرحسین موسوی اخیراً در گفتگو با سایت کلمه با انتقاد شدید از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت این سیاست‌ها را ویرانگر خواند و خواهان برگزاری یک همه پرسی در این زمینه شد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور و ما در این بخش از مجله نیمه شب فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرهای شما دوستان در مورد مسائل مختلف ایران گوش کنیم.
از سازمان امور بشر میخوام که بیام به داد این ملت ایران برسم. والله تو فقر و فنا داریم همه زندگی میکنیم، اصلا زندگی نمیکنیم، ما داریم زندانی میکشیم. دولت مردم اونم که همشون دیکتاتوری دارن عمل میکنن. اصلا اسلام همش فقط یه کلمه حرف، عمل کردی اصلا درش نیست. فقط حقیقتا دارم میگم، نه ما خیلی هایی دیگه همین حرف ما نمیزنن.
مردم ایران فکر سیر کردن شکم خود و فرزندان هستند و صبح و شب کار میکنند تا شکمشان را سیر کنند. دیگر فرصتی برای فکر کردن به مسائل سیاسی ندارند. و در ضمن از این آقای احمدی‌نژاد بگین چرا دست از تو رو خدا دست از سری ملت ایران برابر چی میخوای از جونی ملت ایران؟
سلام عرض کردیم، خسته نباشید. اینا فقط هی دارن گرون میکنن به جون مردم و بدبخت، بنزین و همه چی رو که مردم دیگه جون نداشته باشن حرف بزنن.
خواستم اینم این آقای خامنه‌ای که میخواد بره سفر قم به این مراجعه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه 20 سال من بچه های مردم رو کشتم، زندانه رو پربار کردم، مردم رو فقیرتر کردم، این هست دستاورداش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی پرشماری در زندانهای ایران دوران زندان و حبس خودشون رو میگذرونن. تعداد زیادی هم از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران ایرانی با صدور وثیقه یا کفالت به طور موقت آزادند. اما همچنان تعداد دیگه از فعالان سیاسی و خانواده زندانیان به بازداشت و حبس تهدید میشن. آرش حسنیا گزارش میدهد.
زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین چندی پیش با انتشار گزارشی مشخصات دقیق 216 زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی زندانهای مختلف ایران را منتشر کردند که در برخی سایت‌های اینترنتی بازتاب داشت. بر اساس آن گزارش این 216 زندانی در مجموع به بیش از 1100 سال زندان محکوم شدند. اما گذشته از این 216 زندانی سیاسی عقیدتی شناسایی شده در زندانهای ایران، فعالان سیاسی دیگری نیز در معرض تهدید به حبس و بازداشت هستند. احمد صدر حاج سید جوادی، فعال سیاسی ملی مذهبی که در ماه‌های اخیر با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به مقام‌های بین‌المللی و رؤسای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستار روشن شدن وضعیت زندانیان سیاسی شده، یکی از این فعالان سیاسی است که خود و خانواده‌اش تهدید به حبس و بازداشت شدند. به گزارش سایت اینترنتی میزان خبر، نزدیک به نهضت آزادی، احمد صدر حاج سید جوادی 95 ساله که از او به عنوان مسن‌ترین فعال سیاسی داخل ایران یاد می‌شود، پس از انتشار نامه‌های اعتراضی خود پنجشنبه گذشته آشکارا از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته است. به نوشته این سایت اینترنتی، ماموران امنیتی به وزیر دادگستری دولت موقت مهدی بازرگان هشدار دادند در صورت تداوم انتشار نامه‌های اعتراضی، خانواده او را بازداشت و مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار خواهند داد. احمد صدر حاج سید جوادی که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی وکالت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی را به عهده داشت، پس از انتشار نامه‌اش به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفتگو با رادیو فردا هدف خود از نوشتن این نامه را چنین عنوان کرده بود:
از ایشان تقاضا کردم که اولا این انقلاب 30 سال گذشته، دادگاه‌های انقلاب دادگاه‌های اختصاصی است، اگر خدمتی برای گسترش عدالت و آزادی برای مردم میبایستی انجام بشه به وسیله جناب عالی طبق قانون اساسی، این تقاضای ادلال دادگاه‌های انقلاب بوده. بعد همین زندانیان سیاسی گفتم اینا رو نگذارید به قضاوت دادگاه‌های انقلاب، بدید دادگستری.
او پس از نوشتن نامه دیگری به دبیر کل سازمان ملل، پاپ بندیکت 16 و مقام‌های اتحادیه اروپا نیز در گفتگو با رادیو فردا از هدف و قصد خود از این نامه‌نگاری‌ها گفته بود:
منظور من از نوشتن چنین نامه این بود که آقایون نسبت به این احکام خلاف عدالت و خلاف انصاف که صادر میشه به اینها هم توجه داشته باشن. احکام شدید و غلاظی که صادر میشه غالبا برخلاف انصاف و عدالت باید جلو اونها گرفته بشه.
اما صدر حاج سید جوادی تنها کسی نیست که به بازداشت و حبس تهدید شده است. خانواده زندانیان سیاسی از جمله خواهر عبدالرضا تاجیک نیز پس از 2 بار احضار به دادسرای اوین در معرض بازداشت قرار گرفته. اتهام خواهر این روزنامه نگار زندانی نشر اکاذیب و اقدام علیه نظام است. این احضار و اتهام پس از آن اتفاق افتاده است که پروین تاجیک در گفتگو با رسانه‌ها از جمله رادیو فردا نسبت به وضعیت برادر زندانیش اطلاع رسانی کرده بود.
هیچ مسئولی پاسخگوی این جریان نیست. من 3 تا نامه به دادستانی نوشتم، همین مورد رو نوشتم و گفتم که من از شما میخواد که برید زندان و ایشون برای شما توضیح بده. هیچ پاسخ نداد. ما باید منتظر باشیم و واقعا آقای لاریجانی قوه قضاییه، آقای لاریجانی مجلس، آقای دادستان و هر کسی که دست میاد تو این کار داره به این صدای عدالت خواهی ما جواب بدن.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که 1 ماه است در بازداشت به سر میبرد، از جمله کسانی است که تهدید به بازداشت شده و از او خواستند تا دیگر درباره وضعیت همسر زندانی خود اطلاع رسانی نکند. به جز اینها، برخی دیگر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و تعدادی از خانواده بازداشت شدگان و زندانیان در این ماه‌ها همواره در معرض تهدید به حبس و بازداشت بودند که گاه درباره این تهدیدها سخن گفتند و گاه ترجیح دادند به خواست تهدید کنندگان تن در دهند و سکوت کنند.
گزارش بود از آرش حسنی. به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام، از بامداد روز یکشنبه یک حرکت اعتراضی با دوچرخه میان دو شهر دورتموند و بوخوم در غرب آلمان برگزار شده. این حرکت با همکاری سازمان عفو بین‌الملل تا شامگاه یکشنبه ادامه خواهد داشت و دوچرخه سواران ایرانی آلمانی شعارهای بزرگی با درخواست برای لغو مجازات اعدام حمله می‌کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
رکابزنی در حمایت از زندانیان گمنام سیاسی در ایران عنوان فراخوان یک حرکت اعتراضی است که به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام از شهر دورتموند آلمان شروع شده و به شهر بوخوم ختم شده. دوچرخه سواران ایرانی و آلمانی در این حرکت اعتراضی با خودشون شعارهای بزرگی حمل می‌کنند که بر روی اونها از لغو مجازات اعدام، شمار زندانیان سیاسی و شمار اعدام‌ها در 31 سال اخیر در ایران یاد شده. در ضمن یکی از دوچرخه سواران بر پشت خودش یک کبوتر بزرگ کاغذی رو هم حمل میکنه که بر روی اون اسامی حدود 700 زندانی سیاسی در ایران نوشته شده. سخنگوی این دوچرخه سواران خانم ندا فرخی هست و من از ایشون میپرسم حال که شما از شهر دورتموند یک فاصله حدود 30 کیلومتری رو تا شهر بخوم طی کردین، در میدان این شهر چه برنامه‌هایی دارید؟
این اکسیون به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام با همکاری ایران آزاد، کانون دفاع از مبارزات مردم ایران در راه آزادی دموکراسی و حقوق بشر با همکاری امنیستی اینترنشنال انجام میشه. در این اکسیون ما اشاره میکنیم به سرکوب بی حد و حصر آزادی‌های سیاسی مدنی در دوران بیش از 30 ساله حکومت جمهوری اسلامی، به دو بار کشتار عمومی زندانیان سیاسی عقیدتی. ما با حکومت مواجه هستیم، روزنامه‌های منتقد بسته میشن، این رژیم با این اعمال خودش نام خودش رو به عنوان بزرگترین دشمن آزادی به ثبت رسونده. این حکومت بعد از افتضاح انتخاباتی سال گذشته دست به تسخیری وسیع دانشجویان، مردم عادی که چیزی نمیخواستن جز آراء گم شده خودشون، با دستگیری اونا شدیدترین برخوردهای سرکوبگرانه اونها رو به پشت میله‌های زندان هنوز نگه داشته، کسانی که صدایشون به بیرون نمیرسه.
خانم ندا فرخی، در واقع بحث محوری این حرکت رکابزنی شما که با دوچرخه در حال حرکت هستین و الان خب در شهر بخوم یک میز اطلاعاتی برپا کردین، حمایت از زندانیان گمنام سیاسی هست.
بله، ما میخوام که این تمو برجسته کرده باشیم که همکنون صدها زندانی تحت عنوان زندانیان سیاسی عقیدتی پشت میله‌های زندان به سر میبرن، کسایی که ناشناخته هستن، چهره‌های مشهوری نیستن، کسایی که همچنان در زیر شکنجه به سر میبرن و فشار اعمال میشه به خودشون و خانواده‌هاشون و خانواده‌هاشون از وحشت صداشون در نمیاد. ما میخوام صدای این به صدایان باشیم.
خانم فرخی، من در اینجا اضافه میکنم که شما الان در شهر بخوم هستین، پس از حدود 3 ساعت در این شهر مجدداً با دوچرخه‌های خودتون و همینطور با اعلامیه‌هایی که بر روی دوچرخه‌هاتون نصب شده از شهر بخوم راهی شهر دورتموند میشوید. باز در اونجا هم شما دست به برپایی یک میز اطلاعاتی خواهید زد و به این ترتیب برنامه شما شامگاه یک شنبه پایان خواهد گرفت. به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام در روز یک شنبه، سوای این حرکت اعتراضی با دوچرخه در اکثر شهرها و پایتخت‌های اروپا هم نشست‌های سخنرانی، گردهمایی‌های خیابانی و تظاهرات برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در این لحظه کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب روی خط هست تا در مورد آخرین نتایج مسابقات فوتبال باشگاه ایران برامون بگه. آقای غریب، در بازی‌های امروز استقلال مساوی کرد، پرسپولیس باخت.
بله، دو سه تا نتیجه خیلی خیلی دور از انتظار رقم خورد، ولی خانم منصور اجازه بدیم یه خبر قهرمانی و طلایی بگم که 3-4 دقیقه پیش اتفاق افتاد در فینال مسابقات جام جهانی در ایتالیا، فینال مسابقات والیبال جام جهانی در ایتالیا، که برزیل 3-0 کوبا رو برد و مدال طلا گرفت و قهرمان جهان شد برای سومین بار پی در پی. بله، بریم در لیگ برتر. استقلال امروز در شهر قم در مقابل سبای قم به میدون رفت، در دقیقه 8 یکی از مدافعانش عمرانزاده اخراج شد، 82 دقیقه در مقابل سبا 10 نفره بود، آخر سر هم 1-1 شد با این تیم. در اصفهان سپاهان هر کی گل نزده بود در بازی‌های قبلی خودش، عقده‌هاش رو استیلازین تهران خالی کرد و 5 گل به این تیم زد و یک پیروزی شیرین رو به هوادارانش هدیه داد. در تبریز تراکتورسازی 3-1 نفت تهران رو برد. در کرج سایپا با 1 گل به شهرداری تبریز باخت. در بوشهر شاهین در مقابل تیم سرد جرودی ذوب‌آهن اصفهان 1-1 مساوی شد. و در آخرین بازی روز یک شنبه و مهمترین بازی که مهمترین نتیجه هم رقم خورد، در ورزشگاه آزادی تهران پرسپولیس 2-3 به قوی سفید انزلی باخت، یعنی قوی سفید انزلی گربه سیاه پرسپولیس شد و این تیم رو 3-2 در آزادی شکست داد.
بله، روز تلخی بود برای هواداران پرسپولیس. آقای غریب، اما یه نکته خیلی قابل توجه، چون من بازی رو میدیدم، این بود که خیلی تعداد کمی اومده بودن به استادیوم و این عدم استقبال هواداران پرسپولیس از بازی امروز از تیم محبوبشون و کلن یه نوعی دلزدگی در میان هواداران فوتبال، تیمای فوتبال ایران الان دیده میشه. به نظر شما همینطوره؟
بله، نه تنها در تهران که شما دیدید، حدود 3-4 هزار نفر خبرگزاری‌ها گزارش دادن که برای بازی پرسپولیس اومده بودن با ملوان به ورزشگاه. در ورزشگاه تبریز هم که همیشه 60-70 هزار نفر می اومدن، امروز فقط 20 هزار نفر اومدن. اصفهان فقط 4 هزار نفر به بازی، فقط 2 هزار نفر اومده بودن و بازی استقلال با سبای قم هم فقط 4 هزار نفر در ورزشگاه بودن. این یه اتفاق خیلی خیلی ناگواریه برای فوتبال ایران که تماشاگران روز به روز دارن فوتبال زده میشن و کمتر و کمتر به ورزشگاه میان.
بله، حالا بعد ببینیم توی دربی پایتخت بازی استقلال و پرسپولیس نزدیک چند نفر میان
جمعه آینده. بله، جمعه آینده باید ببینیم این همینجور روند ادامه خواهد داشت یا نه اون 100 هزار نفر همیشگی به ورزشگاه آزادی خواهند آمد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. این مجله نیم ساعت دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدای دیگر، اما قبل از اون آخرین خبرهای ایران و جهان باز هم با محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. دادگاهی نظامی در اسرائیل یک سرباز زن ارتش این کشور را به سرقت اسناد محرمانه در مورد ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وکیل این سرباز تایید کرد که موکلش یک حافظه کامپیوتری حاوی اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران از دفاتر شورای امنیت ملی اسرائیل برداشته است. وکیل متهم همچنین گفت هدف موکلش تنها نشان دادن ضعف در سیستم امنیتی بوده و او از اطلاعات موجود بر روی حافظه آگاه نبوده است. محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز زندانی بار دیگر از رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. آقای نوریزاد در نامه‌ای با طرح 28 پرسش از آیت الله خامنه‌ای وضعیت کشور را به باد انتقاد گرفته است. عدم وجود آزادی بیان و آزادی مطبوعات، وجود نظارت استصوابی در انتخابات، دخالت نظامیان در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از جمله نکاتی است که وی در نامه‌ای بلند خود به آن اشاره کرده است. دادگاهی در عراق 2 شهروند این کشور را از اتهام کشتن 6 سرباز بریتانیایی تبرئه کرد. رئیس دادگستری عراق گفت به دلیل نبودن شواهد و مدارک کافی متهمان تبرئه شدند. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند گروهی عراقی حدود 7 سال پیش 6 سرباز بریتانیایی را در شهری در جنوب عراق تعقیب کردند و سپس آنها را در یک پاسگاه پلیس کشتند. 8 عراقی چند ماه پیش در این ارتباط دستگیر و در نهایت 2 نفر به عنوان متهم به دادگاه معرفی شدند. در حالی که گروه جندالله میگوید یکی از متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران را روبوده است، این سازمان هر گونه ارتباط با فرد روبوده شده را رد کرد. گروه جندالله روز جمعه گفته بود نیروهایش امیر حسین شیرانی را که به گفته این گروه مسلح از متخصصین سازمان انرژی اتمی است در شهر اصفهان روبودند. یک سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت آقای شیرانی مدت کوتاهی به عنوان کارگر جوشکار و سپس راننده در یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان انرژی اتمی مشغول به کار بوده است. انتقال تدارکات برای نیروهای ناتو از طریق گذرگاه خیبر در منطقه مرزی میان پاکستان و افغانستان روز یکشنبه از سر گرفته شد. به گفته یک مقام محلی پاکستانی در این روز حدود 120 کامیون با عبور از این گذرگاه به خاک افغانستان وارد شدند. گذرگاه خیبر مسیر عمده کالاهای تدارکاتی ناتو به شمار می آید. پاکستان این گذرگاه را حدود 10 روز پیش در پی کشته شدن 2 سرباز این کشور توسط هلیکوپترهای آمریکایی مسدود ساخت، اما چند روز پس از عذرخواهی واشنگتن گذرگاه خیبر را باز کرد. و 14 نفر از زندانیان سرشناس سیاسی در ایران با انتشار نامه‌ای خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شدند.
محمد رضا کاظمی و آخرین خبرهای ایران و جهان، متشکرم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدایی دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود با 2 موضوع روز این هفته ما. سوسن طهماسبی برنده جایزه حقوق بشر سازمان دیدبان حقوق بشر شد و دختران مدارس اسلامی ایران در واشنگتن پا به پای دو دختر ایرانی به بازخوانی خاطرات آنها از مدارس اسلامیشان در تهران می نشینیم. با ما بمانید. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد 6 مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های خستگی ناپذیرشان جایزه معتبر آلیسون دفرجیس را دریافت می‌کنند. حسام بهجت از مصر، النا ملاشینا از روسیه، یوسف مولوجوتا از اتیوپی، استوا نماندا از کامرون، لیو کیا ابو از چین و سوسن طهماسبی از ایران 6 برنده امسال این جایزه معتبر بین‌المللی هستند. این جایزه بعد از مرگ غم‌انگیز دکتر آلیسون دفرجیس در 12 فوریه سال 2009 در یک سانحه هواپیمایی در نیویورک به یاد او نامگذاری شده است. آلیسون دفرجیس مشاور ارشد شعبه آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر برای مدت تقریباً 2 دهه بود. دفرجیس برجسته‌ترین کارشناس جهانی در مسائل رواندا و کشتار جمعی سال 1994 و اتفاقات پس از آن بود. سایت سازمان دیدبان حقوق بشر در معرفی سوسن طهماسبی آورده است این فعال جامعه مدنی و حقوق زنان و از اعضای بنیانگذار کمپین 1 میلیون امضا با 2 دهه سابقه فعالیت اجتماعی با هدف توانمندسازی جامعه مدنی ایران در حوزه مسائل و حقوق زنان فعالیت می‌کند. طهماسبی آموزش‌هایی را در زمینه مدیریت و ایجاد صلح انجام داده و به تسهیل همکاری بین جامعه مدنی ایران و جامعه مدنی بین‌المللی ادامه می‌دهد. او یکی از اعضای بنیانگذار کمپین 1 میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است، کمپینی که مورد تقدیر جهانی قرار گرفته است. از آسیه یمینی از فعالان جنبش زنان ساکن نروژ می‌پرسم چرا نام سوسن طهماسبی برای کسانی که از نزدیک مسائل زنان ایرانی را پیگیری نمی‌کنند آشنا نیست؟
سوال شما شاید بهتر به این صورت مطرح بشه که خانم سوسن طهماسبی چرا در بین مخاطبان فارسی زبانشون خیلی شناخته شده نیستن و دلیلش 2 مورد هست به نظر من. یکیش این هست که خب زبان مادری خانم طهماسبی انگلیسی و فارسی هر دو هست ولی ایشون به انگلیسی می نویسن و از این منظر به سری از مخاطبان ایشون قاعدتا در ایران نیستن و حتی وقتی که ایشون در ایران اقامت دارن و مقاله می نویسن یا اطلاع رسانی می کنن یا مصاحبه می کنن طبیعتا به زبان انگلیسی هست. و دوم این که اصولا آنطور که ما سوسن رو شناختیم سوسن آدم پشتیبان هست، آدم نیست که خیلی خودش رو در مسائل پرزنته بکنه. در این 10 سالی که من سوسن رو میشناسم و از نزدیک باهاش کار کردم خیلی اهل حیاهو نیست، خیلی اهل مصاحبه کردن نیست، خیلی اهل این نیست که بره سخنرانی بکنه یا مصاحبه بکنه یا در مورد خودش اطلاع رسانی بکنه. ولی خب کسی هست که ما میدونیم که عمیقا در جنبش زنان فعالیت کرده، پشتیبانی کرده، مطلب نوشته و اصولا یکی از کسانی هست که در شناسو دن جنبش زنان ایران به دنیای بیرون از ایران بسیار تاثیرگذار بوده.
سوسن طهماسبی در سال 85 دوبار به دادگاه رفت. بار نخست به اتهام برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز زنان علیه قوانین تبعیض‌آمیز به 1.5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بار دوم به همراه 33 نفر دیگر به اتهام شرکت در تجمع زنان در برابر دادگاه انقلاب بازداشت شد که بعداً از اتهام وارده تبرئه شد. پیش از این چندین بار از خروج او از کشور ممانعت به عمل آمده بود، اما او اینک ساکن واشنگتن است. او 2 ماه پیش توانست از ایران خارج شود. از سوسن طهماسبی میپرسم چرا به عنوان برنده این جایزه برگزیده شد؟
من فکر میکنم که این جوایزی رو که میدن ممکنه که به اشخاص بدن، ولی در واقع یه تقدیری هستش از حرکت‌های بزرگتر و من فکر میکنم به خاطر سابقه‌ای که من دارم یه تقدیر از جامعه مدنی ایران هستش و جنبش زنان ایران هستش و به طور خاص کمپین 1 میلیون امضا که من یکی از اعضای کوچیکی این حرکت بودم تا هستم هنوز.
خانم طهماسبی، این جایزه زمانی به شما تعلق گرفت که بعد از مدت شما از ایران خارج شدید. آیا شما ممنوعیتی برای خروج از ایران نداشتید؟ فکر میکنید اگر ایران میموندید باز همین جایزه به شما تعلق میگرفت؟
حدود 2 ماه که از ایران رفتم بحث این جایزه در واقع حدود 1 سال پیش مطرح شد زمانی که من ایران بودم. در ابتدا من واقعا اصرار کردم که این رو به کمپین بدن و ترجیح منم همیشه همین بود که حرکت‌های جمعی رو مورد تقدیر قرار بدن، ولی خب بنا به دلایلی این سازمان تصمیم گرفت که این کار رو نکنه و منم فکر کردم که شاید فرصت خوبی باشه که از این مناسبت استفاده بکنم تا اینکه بتونم در مورد مطالبات خودمون صحبت بکنم و همچنین در مورد دوستانی که تحت فشار هست در ایران. شایسته میدونم که از 2 گروه تشکر بکنم. یکی مادران کمپین هستند که همواره در طول این سال‌هایی که فعالان کمپین تحت فشار بودند در کنار بچه‌های کمپین حضور داشتند، ازشون حمایت کردند. یکی دیگه وکلای کمپین هستند از جمله خانم دوره ارزنی که همواره همیشه تمام علم و دانش و امکاناتشون رو در اختیار بچه های جنبش زنان گذاشته تا اینکه بتونن از منظر حقوقی وارد بحث حقوق زنان بشن. و وکلای دیگری که همیشه از کمپین حمایت کردن و از فعالان جنبش زنان حمایت کردن، به خصوص وقتی که با تهدید و بازداشت روبرو می شدن، از جمله خانم فرید غیرت، خانم مینا جعفری، نسیم قنوی، آقای دادخواه، آقای سلطانی، خانم عبادی و به خصوص خانم نسرین ستود که الان حدود یک ماه است که در بازداشت به سر میبره. خبردار شدیم که دو هفته است که این وکیل شجاعی جنبش زنان دست به اعتصاب قضا زده و ما خیلی نگران وضعیتش هستیم در زندان. فکر میکنم که تنها دلیلی که نسرین الان زندان هستش به خاطر اینه که از فعالان اجتماعی، فعالان زنان به عنوان وکیل دفاع کرده.
خانم طهماسبی، فکر میکنین تعلق پیدا کردن چنین جوایزی به زنان فعال جنبش زنان در ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه بر فشارهایی که جمهوری اسلامی بر این دسته از زنان در ایران وارد میکنه؟
من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که اصلا این جوایز داده میشه اتفاقا به خاطر همون فشاراست. قطعا جنبش زنان ایران خیلی فعالیت کرده، دستاوردهای زیادی داشته، ولی جامعه جهانی زمانی به ما توجه کرد که فشارها روی ما زیاد شد. و فکر می‌کنم که اتفاقا یه رابطه معکوس هستش اینجا. من فکر می‌کنم که اگه این تأثیر این جایزه در واقع همون که گفتم یه فرصتیه برای بیان مطالباتمون. من می‌خواستم اینجا هم دوباره از این فرصت استفاده بکنم اگر به من اجازه بدین، در مورد چند نفر دیگه از بچه‌هایی که در زندان هستن و در جنبش زنان هم فعالیت میکردن یاد بکنم. یکی نوید مهدی هستش که اول مهر بازداشت شد، وبلاگ نویس هست، یکی از فعالان کمپین هست، در شهر آمل بازداشت شد و به زندان ساری منتقل شده. پسر خیلی جوونیه، واقعا مثلا نمیدونم چطور ممکنه یه پسر به این جوونی تهدید محسوب بشه برای حکومت و برای نظام. افراد دیگه ای هم که در جنبش زنان بودن و اکنون در زندان هستن فکر کنم شایسته هستن که الان یادی ازشون بشه، مثل بهاره هدایت که دوست من هستش، همکار من بوده در کمپین 1,000,000 امضا، دختر 29 ساله ای هستش که 9 دی بازداشت شد و تمام مدت در بازداشت به سر برده، الان با یک حکم 9 سال و نیمه مواجه هستش. یعنی شما تصور کنید دختر جوانی که تازه ازدواج کرده قراره تمام دهه 30 سالگی عمر خودش رو به خاطر مطالبه حق در زندان به سر بره. عالی اقدام دوست هست که اون هم به خاطر شرکت در تجمع 22 خرداد در زندان هستش. افراد دیگه‌ای هستن مثل شبنم مددزاده، مهدی گلروح، نام شهیدی که همشون فعالان زنی هستن، حالا چه دانشجویی چه روزنامه‌نگار، که اکنون در زندان هستن. بنابراین من فکر می‌کنم که ممکنه که اگر که جنبش زنان یا زنان ایران مورد تقدیر قرار می‌گیرن صداشون رسا‌تر بشه، ولی فشارها همچنان ادامه داره. به شخص می‌گم که اگر که فضا رو باز کنم که ما بتونیم در داخل بهتر کار بکنیم، شاید هم جایزه ها هم کار ما بهتر پیش بره. ولی همونجور که میبینیم ما فعالان زنانمون همچنان تحت فشار هم.
هیچ آمار قطعی در مورد تعداد ایرانیان ساکن آمریکا وجود ندارد. آمار غیر رسمی از 700 هزار تا 2 میلیون نفر را گزارش دادند، اما آنچه همه به آن اذعان دارند این است که در سالهای اخیر ورود مهاجران جوان به این کشور آمار سعودی داشته است. مهاجرانی که عمده سالهای زندگی خود را در ایران گذراندند و اکنون برای ادامه تحصیل یا به گفته خودشان زندگی در آزادی به آمریکا مهاجرت کردند. حکایت این نسل اما با نسل‌های مهاجر پیش از خود متفاوت است. کم نیست که سال‌های کودکی و نوجوانی و گاهی حتی جوانی را در کشوری که شعارش اسلامی بودن و تن سپردن به مقررات آن است بگذرانی و بعد ماحصل تجربه از را کولهباری کنی در ینگه دنیا که در آن هرچند هنوز گاهی سنگینی مذهب را می‌شود حس کرد، اما در هر حال کشوری است داعیه‌دار دموکراسی. در واشنگتن پایتخت سیاسی آمریکا به سراغ دختران ایرانی رفتم، دخترانی که نه در مدارس معمولی ایرانی که در مدارس ویژه اسلامی در تهران درس خواندند تا به آرزوی والدینشان پیوند زدن سنت و مدرنیته دست بیابند، اما حالا سر از بلاد غرب درآوردند، جایی که متعصبان مذهبی اسلامی آن را بلاد کفر می‌نامند. در یکی از بیشمار قهوه فروشی‌های شهر واشنگتن به دختر ایرانی برخوردم. ما حاصل گفتگوی ما را با هم می‌شنویم.
کالن بار two grande caramel frappuccino and one grande latte. $12.55.
چند وقت استارباکس کار می‌کنی؟
من یه ماه
کار چطور؟ راضی هستم؟
خوبه، یکم سخته ولی خوب عادت میکنم. یعنی سخت نیست، من عادت ندارم به کار کردن.
روزی چند ساعت اینجا کار میکنی؟
از اینکه 8 ساعت الی 9، 4 روز در روزه کاری، 2 روزم که ویکندا.
ایران که بودی چی کار میکردی؟
هیچی، درس میخوندم فقط.
چه مدرسه ای؟
دبیرستان و دبستان روشنگر بودم، راهنمایی مشعر بودم.
یکم برای ما از روشنگران تعریف کن.
از نظر معلم و معلمای خیلی خوبی بودن، ولی مشکل بیشتر با کادر مدرسه بود که کادر مدرسه انقدر مذهبی بود و بچه رو اذیت میکرد که ذهن بچه ها هیچ وقت درگیر درس خوندن نمیشد، همیشه درگیر فقط مشکلاتشون با کادر مدرسه و این اتفاقا بودن.
این دغدغه‌های مذهبی چی بود دقیقاً؟
حجاب، اولین چیزش حجاب بود. بعد اینکه بچه‌ها رو می‌خواستن با فرهنگ سنتی بار بیارن. بعد خب بچه‌ها خب خیلی مقاومت می‌کردن، خیلی جلوی این. بعد مثلا حتی این بود که وقتی که توی مدرسه می‌رفتیم می‌گفتن مثلا به راننده سرویس نباید نگاه بکنید، نباید با راننده سرویس حرف بزنید، بخندید.
چجوری کنترل می‌کردن حرف زدن شما رو با راننده مدرسه؟
دقیقاً یکی از مشکلات مهم مدارس مذهبی هم اینه که به خاطر اینکه می‌خوان اینا رو کنترل کنن، همیشه یه سری از بچه‌ها رو جاسوس بار میارن تو مدرسه که هیچ وقت تو امنیت نداری در مثلا کل مدرسه یه دفعه صحبت کنی. از خیلی امنیتی و بدبینانه هست، چون میدونی که 100% تو این جمعی که نشستی یه نفر جاسوسه.
با این فضایی که نمیتونستن بچه های مدرسه حتی با راننده سرویسشون حرف بزنن، آیا اصلا چیزی به نام دوست پسر داشتن توی مدرسه معنا داشت؟
میشه گفت که تقریبا بیش از نصف بچه های مدرسه دوست پسر داشتن. مدرسه تا زمانی که بچه ها توی مدرسه رو میتونه کنترل کنه، وقتی که دارن میرن خونه، وقتی که توی خونه اینا نمیتونه کنترل کنه. با اینکه خیلی از بچه هام در خانواده های مذهبی داشتن، ولی وقتی آدم بخواد یه کاری بکنه، خودش هم مذهبی نشه و بخواد، خب میشه. خیلی وقتا بچه های ما راننده شخصی داشتن، ولی بازم مثلا همون راننده رو یه جوری دست به سر میکردن، با دوست پسرشون میرفتن. خیلی زیاد بود، اصلا چیز عادی بود.
چرا اون حرفایی رو که میزدن، چرا اون آموزش هایی که میدادن روی شما اثر نمیکرد؟
اون چیزی که من خودم تجربه کردم، هر چقدر که این فشارهای مذهبی روی آدم بیشتر باشه، یه جا آدم میبره.
ترسوندن کی اتفاق میافتاد؟
اولا خود جو مدرسه اینجوری بود. خیلی از مدارس علاوه بر کلاس دینی مثلا کلاس احکام دارن، یا کلاس قرآن دارن، کلاس ذکر دارن. ما مثلا مدرسه امام صادق زنگ ذکر داشتن، لامپ سبز مینداختن، بچه ها باید یه سال ذکر میگفتن. بعد یا مثلا موقع های محرم خود مدرسه امام صادق دخترها مثلا این سمت یه پرده میکشتن، پسرای مدرسه امام صادق اون بر سینه میزدن، این بر مثلا دخترها گریه میکردن. اینا همه با هم باعث میشد که این جو درست شد، جو مذهبی درست شد.
تو چقدر بعد از گرفتن دیپلمت از ایران خارج شدی؟
کمتر از شما.
احساست اولین باری که پاتو از ایران بیرون گذاشتی چی بود؟
خیلی وقت بود که این اعتقاد نبود به حجاب، یعنی دیگه احساس نیازش رو نداشتم، یعنی دیگه نمیفهمیدم واسه چیه. قبلش فکر میکردم یه اتفاق خیلی بزرگ، مثلا یه تحول خیلی بزرگ بعد رخ بده، ولی وقتی که حجابمو برداشتم دیدم که تازه یکی شده بودم و بقیه آدمای جامعه، هیچ فرقی نداشتم. دیدم حجاب بود و نبودش فرقی واسه من نمیکرد، همون آدم بودم، ارزشم کم نشد، زیاد نشد. چیزی که همیشه به ما یاد داده بودن که اگر حجاب نداشته باشی دیگه هیچی نیستی، بی ارزش میشی. و واسه من خیلی جالب بود که اصلا اتفاق نیفتاد.
فریبا داودی مهاجر، فعال جنبش زنان، از نسل زنانی است که خود تن به مهاجرت داده است و سالهایی است که ساکن واشنگتن است. از او میپرسم هدف اولیه تأسیس مدارس اسلامی در ایران چه بود؟
البته مدارس اسلامی فقط مخصوص دختران نیست، هم مخصوص دخترات هم پسرها، و با اهداف مختلفی تأسیس شد که اولینش تربیت مذهبیه، یعنی ایجاد و تقویت و نیروسازی مذهبی برای گروه‌های مختلف و دسته‌بندی‌های حتی سیاسی که در جامعه وجود داره و تعمیق باورهای مذهبی در اونا. مثلا شما می‌بینید که دبیرستان فضیلت از جمله دبیرستان‌های غیر انتفاعیه که با مبالغ بسیار بسیار سنگین ثبت نام می‌کنه و متعلق به انجمن حجتیه هست، یا مدرسه‌هایی که مثل رفاه و علوی بوده، نیکان پسرانه، که شما می‌دونید این مدارس بعد از انقلاب هم به وجود نیومد، قبل از انقلاب به وجود اومد که مرحوم روزبه و کرباسیان در سال 1335 اون رو تأسیس کردن، یا مدرسه های روشنگر که متعلق به آقای محمد هاشمی و آقای آقا آزاده هست که همسران اینها مدارس دخترانه روشنگر رو اداره میکنن، یا مدارس گروه امام صادق که متعلق به آقای مهدوی کنی هست، هم دخترانش هم پسرانش که این مدارس در واقع دانشگاه هم دارن و در مقابل دانشگاهش وقتی که شما وارد دانشگاه دخترونش میشید میبینید که پلاکاردی زدن که نوشتن با بدون وضو وارد نشین. دومیش تقویت علمی افراد مذهبیه که در آینده اینها باید بخش تکنوکرات مذهبی ایران رو تشکیل بدن، یا همیشه تو در جلساتشون به این میگن که باید نیروهای مذهبی تقویت علمی بشن تا بتونن پست‌های سیاسی آینده رو از آن خودشون بکنن. و سومیش بنگاه اقتصادیه، به واسطه تشکیل این مدارس از دولت وام‌های کلان میگیرن، درآمد ایجاد میکنن و حتی گروه‌های قوی برای لابی در عرصه‌های دیگه حکومت از طریق این مدارس ایجاد میکنم. آقای کمال خدرازی که خودش فارغ التحصیل علوی هست در مراسم 50 سالگرد این مدرسه خاطراتش رو که تعریف میکنه میگه که علوی پسرانه و رفاه دخترانه توسط متدینینی تأسیس شد که میخواستن فرزندانشان علوم مدرن یاد بگیرند.
بخوام دوری مهاجر به ماهیت این مدارس برگردیم. اونجوری که من با کسانی که در این مدارس تحصیل کردند مصاحبه کردم، از فشار شدید مذهبی وارد شده بر خودشون صحبت میکردن و اینکه به شدت اونها رو از بهشت و جهنم میترسوندن و در مورد گناهانی که مرتکب میشن بهشون تذکر میدادن و حتی ساعتهای خاصی هم برای ذکر گفتن براشون در نظر میگرفتن. این فشارهای مذهبی دلیلش چی بود؟ آیا واقعا فعالان مذهبی ایرانی فکر میکنن که با این گونه آموزه‌ها میتونن نوع تفکر دختر بچه های ایرانی رو تغییر بدن؟
بله دقیقا اینطوری فکر میکنن. اونا این رو فشار نمیبینن، اونا این رو عین مذهب میبینن با گرایش های مختلف مذهبی که وجود داره و فکر میکنن که از این طریق میتونن بچه ها رو به سمت دین پیش ببرن. فشار مذهبی و فشار علمی در این مدارس باعث شده که دقیقا اثر برعکس رو اونها در نیروهایی که میاد از این مدارس بیرون ببینن. ببینین مثلا مدرسه امام صادق ساعتهایی رو داره هم دخترونش و هم پسرونش برای ذکر، همونطوری که شما گفتین، و مرتب اینها هر روز صبح زیارت عاشورا دارن، مرتب دعای کمیل دارن، دعای توسل دارن. مدرسه دخترونه دیوارهای بسیار بسیار بلندی داره که اونها رو از محیط بیرون دور میکنه، اما اونها خدماتی رو ارائه میدن که اون خدمات باعث میشه حتی افراد خانواده های غیر مذهبی با تظاهر به مذهبی بودن در رقابت های فشرده بچه هاشون رو به این مدارس بفرستن. و البته من ذکر بکنم که به دلیل این فشارها افت آموزشی بسیار بسیار شدیدی در این بچه ها دیده میشه و اون نتایجی رو که باید نمیگیرن. به نظر میرسه که کسانی که بانی این تفکرها بودن در قبل از انقلاب بدون در نظر گرفتن تغییر فضا و فضای موجود همچنان به این تفکر بله دارن ادامه میدن و همطور که گفتم به هیچ وجه این فشارها رو فشار اصلا تلقی نمی کنن و عین دین و مذهب میدونن، مثل ساعتهای اجباری برای نماز، ساعتهای اجباری برای دعا و حتی سفرهایی که اینها دارن به مناطق جنگی برای تفحص پیکرهای شهدای جنگ که در بعضی از این مدارس ما شاهد بودیم که بچه‌ها بیمار شدن بعد از اینکه رفتن و از نزدیک خب دختری که سوم راهنماییه و میره تو بحث تفحص پیکرهای شهدا و در آوردن جنازه های اینها، خب تاثیرات بسیار شدیدی رو روی اینها میذاره.
داستان دختران مدارس اسلامی در شهر واشنگتن اما همچنان ادامه دارد. پروانه وحیدمنش روزنامه‌نگاری است که در مدرسه رفاه در تهران درس خوانده است. از او که اکنون در واشنگتن به فعالیت‌های حقوق بشری رو آورده میپرسم چرا مدرسه رفاه؟
توی محله خیلی قدیمی زندگی می‌کردم به نام خیابون ایران عین الدوله سابق که مدرسه‌ای که من درس خوندم همون مدرسه رفاه بود که یکی از سنتی ترین و متحجر ترین مدارس فکر میکنم حتی الان در جمهوری اسلامی هستش. به خاطر اینکه ابتدایی ترین خواسته های یک انسان تو مدرسه زیر سوال میاد. ما حق نداشتیم جوراب سفید بپوشیم، کفش سفید بپوشیم. ما با چادر اونجا میرفتیم، از کلاس دوم دبستان مجبور بودیم که چادر سرمون کنیم. مقنعه های بلند، نماز قبل از نهار باید خونده میشد و طولانی بود، نمازهای خیلی طولانی و زیارت عاشوراهای طولانی برای ما میذاشتن. تو مدرسه ما فقط تنها چیزی که وجود داشتش مذهب بود، مذهبی که واقعا تندرو بودش.
نماز که یک روال قاعده عادی داره، چرا توی مدرسه شما نمازها طولانی تر بود؟
ما ساعت نهار و نماز داشتیم که غالبا ساعت اول نماز بود، ما بچهای کوچیکی بودیم و بعد نهار. و دختر آیت الله خامنه ای که خب همکلاسی ما بود و تو مدرسه درس میخون، ازش خواسته شده بود که یکی از نمازهای اختصاصی آیت الله خامنه ای رو روی کاست ضبط کنه و بیاره. آقای خامنه
خامنه‌ای‌مو نمازی رو که حالا تو خونه میخونه اون رو روی کاست ضبط کرده بودن، سجده های طولانی، و ما یه سری بچهای کوچیک بودیم که این نوار ضبط صوت رو میذاشتن، آقای خامنه‌ای شروع میکرد نماز خوندن و ما پشت اون میخوندیم. یعنی واقعا برای من زجرآورترین لحظه های مدرسه رسیدن ساعت نماز بود و اینکه بعد برم و الان اون کاست شروع میکنه خوندن.
خانم وحید، من شما اشاره کردین که دختر آیت الله خامنه‌ای در مدرسه شما بوده و به نظر میرسه که اون مدرسه مدرسه‌ای بود که بسیاری از مقامات عالی رتبه مذهبی کشور بچه‌هاشون رو اونجا می‌ذاشتن برای تحصیل. یه کمی از اون فضای حاکم بر دختران مقامات عالی رتبه بگید.
اولا که همه با چادر بعد می‌اومدن، فضا خیلی مذهبی بودش و یه تفاوتی بین همه این بچه‌ها با ما گذاشته می‌شد. وقتی دختر آقای ناطق نوری می‌شد، وقتی دختر آقای عسکرولادی می‌شد، وقتی دختر آقای خامنه‌ای می‌شد، دقیقاً متفاوت باهاشون برخورد می‌شد تا مثلا با بچه‌های عادی. اگه قرعه کشی بود اسم این بچه‌ها در میمد غالبا. مراسم حزب مؤتلفه اسلامی روزای سه‌شنبه در ناهارخوری مدرسه ما برگزار می‌شد. من بارها مثلا دیده بودم که جنتی، ناطق نوری اینا جمع میشن و در ناهارخوری مدرسه رفاه گرد همایی دارن و همون فضای اون آدم‌ها توی مدرسه دیکته می‌شد با معلم‌هایی که حالا یا از همون خانواده‌ها بودن یا معتقد به اون سیستم بودن.
شما از چه زمانی با بشرا خامنه‌ای هم کلاس بودین؟
بشرا یک سال با من فاصله سنی داشتش و از همون سال اول دبستان که من رفتم مدرسه بعد بشرا بود که دقیقاً من یادم میاد روزی که آیت الله خمینی فوت کردن، دقیقاً ما 10-15 روزی مدرسه ها تعطیل بود، 10 روزی فکر می‌کنم تعطیل بود. به وقتی ما رفتیم مدرسه فضا واقعاً عوض شده بود. یعنی بشرایی تا قبل از اون خیلی حالا توجه باز می‌شد چون پدرش به هر حال رئیس جمهور بود، ولی یک دفعه پدرش رهبر شده بود، روی دیوارهای مدرسه عکس پدرش رفته بود بالا در کنار عکس آیت الله خمینی و این خب خیلی کنارش اسکورت بود، یه خانمی به عنوان اسکورت کنارش اومده بود، دو تا آقا بودن به نام یکیشون ما میگفتیم علی اسکورتی بهش، علی اسکورتی با یه تویوتای سفید پایین دم در منتظر بشرا بود، خانم زورمن که اسکورت داخل مدرسه‌اش بود همه جا دنبالش بود و اصلا فضا یک دفعه عوض شد بعد از مرگ آیت الله خمینی و به رهبر رسیدن پدر ایشون.
رابطه شماها به عنوان همشاگردی هم مدرسه‌ای با بشرا چطور بود؟
بشرا خیلی دختر خوبی بود و دوست داشت که با بچه‌ها ارتباط بگیره، ولی اینقدر فضا رو اون اسکورت‌ها امنیتی کرده بودن و فرق می‌ذاشتن که بچه‌ها از بشرا دل خوشی نداشتن. خود من یه بار تو زمین والیبال بلند شدم و از ضربه اسپایک زدم خورد تو صورت بشرا و صورت بشرا سرخ شد و من تمام مدت ساعت بعدش امتحان زیست شناسی داشتیم تو راهنمایی. من استراب و تپش قلبی داشتم که اگر این صورتش کبود شه و بمونه من از مدرسه اخراج خواهم کرد، چون خب به هر حال زدم تو صورت دختر رهبر کشور.
سختگیری های مدرسه در مورد مسائل مذهبی چطور بود؟
وحشتناک بود. یعنی من یادم حتی واسه نماز خوندن میمدن تو صفا ما رو چک میکردن وضو گرفتنامون و باید حتما اگه مشکل و مسئله ای هم داشتیم باید میرفتیم تو صفای نماز و وای میسری نماز میخوندیم. رابطه با سال بالایی با دختر مثلا سال بالایی مثلا ما نباید دوست میشدیم، میگفتن که رابطه بین دو تا دختر یکی سال مثلا اولان همه که دوم راهنمایی غیر شرعیه و ما واقعا نمیفهمیدیم و ما رو هی دفتر مدرسه صدا میکردن گفتن چرا مثلا با خانم فلانی تو حرف زدی، چرا با هم مثلا خندیدین و ما اصلا نمیدونستیم یعنی چی. بعدها تو یکی از حرف مدیرمون گفتش که اینها گناه داره، این رابطه شما از رابطه با مرد بدتره و ما واقعا بچه بودیم نمیفهمیدیم این حرفا چیه، ولی بعدها من فهمیدم که چقدر ذهنای اینا مسموم بوده و چقدر اینها ذهنای بیماری داشتن.
گفتی که مدرسه رفاه یکی از مدارسی بود که انقلاب در اون شکل گرفت، آیا از خاطرات اون روزها چیزی توی مدرسه برای شما بازگو میشود؟
من روز اول مدرسه هنوز تو ذهنم و شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای زندگیمه، کلاس اول دبستان ما سر صف ما رو صف کردن تو حیاط مدرسه، مدیرمون شروع کرد صحبت کردن و با انگشت پشت بوم‌های مدرسه رو نشون داد، گفت روی این پشت بوم‌ها و صداش حالا تو بلنگو می‌پیچید، گفتش که تمام ساواکی‌ها اعدام شدن، تیربارون شدن، نصیری‌ها روی این پشت بوم‌ها کشته شدن و شما باید افتخار کنین که تو جایی هستین که مثلا آیت الله خمینی بوده و بعدش حالا مثلا تو مدرسه می‌گفتن که فلان دستشویی فلان بچه‌ها ساخته بودن، فلان اعدامی مثلا تو فلان دستشویی کشته شده و من تا روز آخر دستشویی مدرسه واقعا میترسیدم که برم. برای من بعد که نگاه میکنم دوستام چقدر از دوره تحصیلشون تعریف میکنن لذت بردن، میگم واقعا حالا 4 تا لغت بیشتر دونستن و اینا نمیارزه به اینکه اون همه روح من زخمی بشه تو مدرسه و انقدر تحت فشار بزرگ بشم. یعنی من همیشه با یه احساس کم بود، اینکه میدیدم بچهای دیگه چه جوری بودن، ولی خب ماها مجبور بودیم که یه سیستمی رو پیاده کنیم که به نظر من خب اذیتمون می‌کردن. واقعا همیشه بچه‌ها با ترس میمدن مدرسه، اون مدرسه رو میتونم اسمش رو بذارم مدرسه ترس و به قول یکی از دیگر دوستام زندان بزرگ، یه زندان بزرگ بود. من واقعا تجربه خیلی خوبی نداشتم، یعنی بچگیم اونجا مرد، کودکی اونجا مرد تو مدرسه، ولی خب آره از نظر علمی خیلی خوب بود، ولی از لحاظ آموزه‌های دیگه نه، واقعا مدرسه بود که من فکر میکنم نمونه ای از همین حکومت امروز که در ایران حاکم هستش، واقعا نمونه ایش همون مدرسه رفاه بود.
به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک شدیم. دوستان با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراکست 20420221124113. شما همچنین میتونین برای ما اسمس یا پیامک بفرستین به این شماره 20420-603-8741-50. همچنین میتونین با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. فقط کافیه نام رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید. خب دیگه فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم محمد رضا کاظمی در استودیو هست با آخرین خبرهای ایران و جهان. من یا منصور هستم. شب بخیر.